کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 106. این برنامه روانشناسی اشعار مسعود سعد.
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی. بهار و سال نو بر شما گرامی باد. این برنامه شماره 106 از این مجموعه پژوهشی است که به روانشناسی اشعار مسعود سعد اختصاص داره. امید که مورد توجهتون قرار بگیره.
مسعود سعد سلمان شاعری است که به ویژه در نیمه اول زندگی خود قبل از حبس روحیه جسور، خطرجو و جنگاور داشت. با وجود این خصوصیات و از آنجا که شاعری برونگرا بود، شعرهایش مملو از شادی و سرزندگی است. اهل گرایش به طبیعت نیز بود و خودستایی و تبختر هم داشت. این شاعر بزرگ و ممتاز در نیمه دوم زندگی خود از برونگرایی به درونگرایی رسید و اشعارش پر شد از شکوه و ناله و گلایه از فلک و چرخ کجمدار. سبب اصلی این روی کرد نامرادی هایی بود که از دوستان و نزدیکانش در دربار سیف الدوله محمود دید و بی دلیل واضحی او را به زندان انداختند و روحیش را به باد فنا دادند. اما همان درونگرایی ناخواسته باعث شد که بتواند دوره سخت و جانکاه زندان را تاب آورد و خود را با سرودن اشعار معروف زندانش سرگرم کند. شعرهای زندانش کاملا درونگرایانند و روانشناسی آنها نشان می‌دهد که شاعر ممتاز آن دوران با چه دردهای درونی و روانی عمیقی روبرو و درگیر بوده است. از کرده خیشتن پشیمانم، جز توبه رای دگر نمیدانم. کارم همه بخت بد بپیچانم، در کام زبان همین چه پیچانم. این چرخ به کام من نمیگردد، برخیره سخن همین چه گردانم. تا زادم این شگفت محبوسم، تا مرگ مگر که وقف زندانم. یک چند کشیده داشت بخت من، در مهنت و در بلای الوانم. چون پیراهن عمل بپوشیدم، بگرفت قضای بد گریبانم. بر مغز من ای سپهر هر ساعت، چندین چه زنی تو من نسندانم. در خون چه کشی تنم نزوبینم، در تف چه بری دلم نپیکانم. حمله چه کنی که کند شمشیرم، پویه چه دهی که تنگ میدانم. سبحان الله همین نگوید کس، تا من چه سزای بند سلطانم. در جمله من گدا کیم آخر، نه رستم زالم و نه دستانم. برای پی بردن به روان و ویژگی‌های درونی مسعود سعد باید اشعار نیمه دوم عمر او را خواند و به اعماق روح او پی برد. روانشناسی اشعار دوره جوانی و کهنسالی‌اش نشان می‌دهد که او در دوره اول عمر خود اعتماد به نفس عجیبی داشت. مغرور بود. شجاعت از وجودش می‌جوشید و در همه جا و همه حال بروز می‌یافت. می‌گفت هر جایی که مسعود سعد باشد کس با او پهلو چگونه ساید. یا منم کن در عجم و در عرب کس نبینن چون من از شیر زبانی. دکتر سیروس شمیسا گفته است مسعود سعد مانند اکثر شاعران کهن به مراتب فضل خود بالیده و شاعران عرب و عجم را ریزخار خانه خود خوانده است. اما امروزه این گونه اشعار او در لابلای اشعاری که در بدبختی و مهنت خود سروده گم است و نمودی ندارد. اما همان شعرها در زمان حیات او ظاهراً باعث عکس العمل می شده. یکی از محققان گفته است همان تفاخرهایی که مسعود سعد در دوره اول زندگی خود داشته و همه را از خود میرانده باعث شده که وقتی در زندان افتاد هیچ کس برایش دل نسوزاند و پیگیر ماجرایش نباشد. محققانی که در زمینه روانشناسی مهارتهایی دارند معتقدند که مسعود سعد در دوره دوم زندگی روان آشفته خود را با توبه، خواندن قرآن، التماس به خدا و پشیمانی از کرده‌های گذشته سپری کرده است. خودش هم در این زمینه گفته است از کرده خیش پشیمانم، جز توبه ره دیگر نمی دانم. شاعر آنچنان پرهیزگار شده که خود و مخاطبانش را به انس با قرآن و دعا و نیایش فرا می خواند. زاری و دعا کن به سحرگاه ای تن، توفیق و صداد و راستی خواه ای تن. و در جای دیگر می گوید بخوان ز قرآن بر از یهود و ما یزلم، بدان طریق روم زان که اهل قرآنم.
هزاره ادب پارسی.
دکتر مهدی محبتی:
آیا وقتی که مثلا مسعود سعد سلمان میگه که این من با خاکستر دارم مینویسم، دفتر همه خاکستره، در بخشی که آقای عبدالنژاد هم به تفصیل بررسی کردن میگه من دفتر ندارم تو زندان، شعرام رو خاکستر مینویسم، بعد الان کلی از شعرام از بین رفته چون خاکستر ها، مثلا این گزارش واقع یا فقط اون خود تصویر زیباست که این رو به ما منتقل بکنه. حالا ممکنه سه بیتم روی خاکستر نوشته باشه، ولی مگه خاکستر رو اگه بخوایم منطقی بحث بکنیم و ببینیم شعر میتونه ابزار انتقال واقعیت باشه یا خیر، یا فقط حادثه درونی است که در ذهن ما رخ میده، مگه اون یک سلول انفرادی مسعود سعد چقدر خاکستر داشته که این دیوانش رو میخواد بنویسه یا یک قصیدهش رو مثلا یا فلان فلان. منظورم این خاکستر نیست. آیا با تأمل بکنیم که چه مقدار خوبش ابزار روایت واقعیت باشه، چه مقدار بده؟ به سه دلیل بده. یکی این که شعر اساساً مبتنی بر وزن و نظم، و شعر اساساً مبتنی بر آراستگی زبانیه. هر کدوم از اینها ما رو از واقعیت دور میکنه، یعنی خیال انگیزی، توجه به زیبایی های زبانی و توجه به آراستگی کلام اندک اندک ما رو از واقعیت دور میکنه و از یک جهت خیلی خوبه، به خاطر اینکه واقعیتی که در این نوع زبان گزارش میشه بسیار برا، پویا و گیراست و فرهنگ ادبی گذشته ما این نوع روایت رو انتخاب کرده. یعنی الان ما مثلا در گزارش شاهنامه که میخونیم مثلا سپاه توران اومد و اینجوری و اینجوری و زسم مثل توران دران پهن دشت، زمین چش و آسمان گشت هشت، فاصله بین واقعیت و خیال رو چجوری باید ما در اینجا طی بکنیم؟ بحثی که در اینجا خیلی میشه ازش در حقیقت استفاده های فراوان کرد از این کتاب که آیا اینهایی که نویسنده دریافته اون واقعیتی است که در تاریخ رخ داده، ذهنیتی است که مسعود سعد سلمان با اون گرفتار بوده، یا برداشتایش که نویسنده کرده. به هر صورت خیلی زیباست، یعنی چه ابزار واقعیت باشه، چه خیال مسعود سعد، چه برداشت‌های جناب مؤلف، واقعا چیز جدیدی است که به ما منتقل میشه. مثلا حالا من مثالی بزنم، یک بحثی کردن در این که شعر چطور میتونه با گزارش فجیع‌ترین چیزها زیبا باشه. یعنی مثلا فرض کنید که نمایشنامه حملت رو در نظر بیارید، قول خودش میگه که من که مسعود سعد سلمانم، از هر آنچه گفتم پشیمانم.
هزاره ادب پارسی.
روانشناسان تغییر در حالت یک شخص را با اصطلاح جابجایی تعریف میکنند و نام آن را تسعید گذاشتند. تسعید بنا به تعریف آنها عبارت از جابجایی انرژی از یک روند ابتدایی، غریزی و تفکیک نیافته به روندی فرهنگی، معنوی، درونی و تفکیک یافته. این روانشناسان همچنین میگویند شاهکارهای هنری دنیا همه در اثر فشار بیرونی و یا درونی هنر به منصه ظهور میرسند. بنابراین نظرها تحول شعری مسعود سعد سلمان در دوره دوم زندگیش مصداق پدیده تصاعد است. او در دوره اول زندگیش با روانی کاملا برونگرا و شاد و کامیافته نتوانست شاهکاری بیافریند و همه اشعارش مدح و ستایش از شاهان بود، چون در کمال رفاه و سعادت زندگی میکرد. البته اشعار آن زمان او از یک نظر اغلب ویژگی‌های شعر قوی و ممتاز را داشتند، اما شاهکار نبودند. اما او در دوره دوم زندگیش در درونگرایی محض اشعاری سرود که نام او را برای همیشه در تاریخ ادبیات ایران ماندگار کرد. بعد از آن دوران شاعران بعدی همیشه از نظر اجتماعی و سیاسی مسعود سعد را سرمشق خود قرار دادند. دیگر از مؤلفه‌های روانشناسی افراد با عنوان فرافکنی نام برده شده است. فرافکنی به معنی امروزی آن یعنی نسبت دادن ویژگی‌های نامطلوب خود به دیگران، آن هم به صورت افراطی. مسعود سعد از نظر محققان روانشناسی در دوره دوم عمر خود بخشی از گناه و قصور خود را به گردن دیگران و حتی روزگار می‌انداخت تا از ناراحتی و عذاب وجدان خود بکاهد. گفته است: درست شد که زمانه است مر مرا دشمن، به جز زمانه مرا دشمن دیگر مشمر. روی هم رفته در روانشناسی مسعود سعد سلمان از طریق اشعارش مشخص می شود که او در نیمه دوم عمر خود شاعری افسرده و پریشان حال بوده و همه جوانه به این بیماری ها بر اشعارش تأثیر حتمی داشته است. آن به من می رسد ز سختی و رنج، که به جان مرگ را خریدارم.
آنچه شنیدید برنامه شماره 106 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب فارسی و سری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به روانشناسی اشعار مسعود سعد اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغ‌سنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. من فاطمه رکنی با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، عشق گوید عشق گوید راه هست و رفتم من بارها، عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. یا
از شما دعوت میکنم شنونده یکی دیگر از سری برنامه 1001 شب با عنوان یک شب از 1001 شب باشید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ 1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این رسه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می گوید.
یاران سلام، دوستان دوستدار قصه های شیرین هزار و یک شب، درود و تهنیت بر شما. مرد جواهر فروشی به نام یونس گوهری در سرزمین مصر زندگی می کرد که فرزند پسری داشت به نام شایان که به شایان مصری معروف بود. این شایان عاشق دختری میشه از طایفه جنیان و پدر بیخبر از همه جا دختر رو به عقد پسر خودش در میاره و بعد از مراسم عقد یونس گوهری متوجه میشه که عروسش دختر زنی است به نام شرنگ، که شرنگ در روزگار جوانی یونس و در سرزمین مراکش به عقد او در میاد که یونس به جهت خیانت شرنگ او رو میکشه. اما چون شرنگ از طایفه جنیان بوده با ضربه خنجر نمی میره و ناپدید میشه و بعد از 50 سال به قصد گرفتن انتقام خودش فرزندش یا دخترش رو سر راه پسر یونس قرار میده، دختری که نامش شراره بوده. بعد از ازدواج شایان و شراره با جادوی شرنگ، اون مادر افریته شکافی جلوی ایوان و اتاق شایان ایجاد میشه که هر روز میبایست 50 سکه زر داخل اون شکاف میریختند، ولی که شکاف بزرگ و بزرگتر میشده و شایان رو به کام خودش میکشنده. شایان بعد از مرگ پدر از خواب غفلت بیدار میشه و چون مستی عشق شراره از سرش میپره، شبی که شراره با مادرش در حال گفتگو بوده ظاهر میشه که بین مادر و دختر دعوا در میگیره و شراره در مقام دفاع از شوهر شیشه عمر مادرش رو میشکنه و مادر هم وردی میخونه که هم مادر افریته میمیره و هم شراره ناپدید میشه و خانه و خانمان شایان هم با انبارهای پر از سکه طلا و جواهر از روی زمین محو میشه. شایان با دست تهی نزد هارون جواهر فروش دوست پدرش میره و از او به خصوص برای یافتن همسرش کمک میخواد. هارون او رو به دمشق میفرسته و مرد جواهر فروش دمشقی هم شایان رو همراه با کاروانی عازم بغداد میکنه تا در بغداد به نزد ملک و تجار بغدادی بره و او مشکلش رو حل بکنه. کاروان در شبی که در دامنه کوهی اتراق کرده بوده و شایان همراه با نواختن عود در حال خواندن آوازی بوده، گرفتار شبیخون و دزدان بیابانگرد میشه و اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه.
و اما ای ملک جوان بخته با اقتدار نشسته بر تخت، داستان شایان مصری دیشب به آنجا رسید که گفتم وقتی شبی در دامنه کوهی شایان عود در دست گرفته و برای کاروانیان در حال خواندن آواز بود، دزدان بیابانگرد بر کاروان اتراق کرده در حال استراحت حمله کردند. سردسته دزدان بیابانگرد گویی از قبل تمام تجار همراه کاروان را شناسایی کرده بود و همه را می شناخت. تیغ آخته در دست بالای سر یکایک تجار صاحب کالا رفت و بعد از آنکه هر کدام را به نام صدا زد، دستور گردن زدنشان را صادر کرد و اموالشان را تصاحب نمود و خدمی کاروان را رها نمود. و چون چشمش بر شایان و ساز عود در دست او افتاد، گفت: پسر، بد ما نمی آید که امشب در کنار این همه غنیمت به دست آمده دمی بیاساییم و ساز تو را بشنویم. بگو کیستی و از کجا آمده ای و چگونه شد که همراه این کاروان شدی؟ و شایان که ترس سراپای وجودش را فرا گرفته بود، داستان زندگی خود را به اختصار برای سرکرده دزدان بیابانگرد تعریف نمود. و چون قصه شایان به پایان رسید، امیر راهزنان گفت: با تو کاری ندارم، زیرا تیغ همکاران من فقط به گردن تجار سرمایدار تعلق دارد، اما به شرطی اجازه مرخصی خواهی داشت که ساعتی ما را با ساز خود سرگرم کنی. راهزنان در قسمت دیگری از دامنه کوه سفره‌ای پهن کردند و بزمی آراستند و شایان سازش را در دست گرفت و بعد از نواختن پیش درآمدی در مایه شور که از دستگاه‌های موسیقی ایرانی است، این ابیات را به آواز خواند: تا کی روم از عشق تو شوریده به هر سوی، تا کی دوم از شور تو دیوانه به هر کوی، صد نعره همی آیدم از هر بن مویی، خود در دل سنگین تو نگرفت سر موی، بر یاد بناگوش تو بر باد دهم جان، تا باد مگر پیش تو بر خاک نهد روی، خود کشته ابروی تو هم من به حقیقت، گر کشتنیم باز بفرمایی به ابروی. که سرکرده دزدان با شنیدن بیت آخر خنده بسیار بلندی کرد و گفت: ای جوان عاشق، امیدوارم همسرت را که اکنون اسیر دست جنیان است پیدا کنی. اما در پاسخ شعرت که خواندی، گر کشتنیم باز بفرمای به ابروی، اولا میگویم که تو آزادی و کشتنی نیستی، و بعد هم نه با اشاره ابرو، بلکه محکم و با صلابت فرمان میدهم که استری به تو بدهند و بلدی تا نزدیکی شهر بغداد که فاصله چندانی تا اینجا ندارد تو را همراهی کند. امیدوارم هم تو به وسیله ملک و تجار بغدادی همسرت را بیابی و هم من روزی به جواهرات بسیار او دست بیابم. ضمناً از قیافت پیداست که کیسه تهی است. بیا، مال پدرم که نیست، این کیسه زر سرخ هم خرج راحت که از اموال همراهان سربریده‌ات می باشد. شایان را شخصی از گروه دزدان بیابانگرد تا مقداری از راه هدایت کرد و چون سواد شهر بغداد از دور پیدا شد، راهنما برگشت و شایان در حالی که سپیده صبح زده بود به دروازه شهر بغداد رسید. دروازه‌بانان که غریبه‌ای را سوار بر استر دیدند، راه را بر او برگرفتند و با او به سؤال و جواب برخاستند و نام و نشانش را پرسیدند. شایان هم تمام ماجرای زندگی خود را بدون کم و کاست، همچنان که برای امیر دزدان تعریف کرده بود، برای دروازه‌بانان شهر بغداد هم تعریف کرد و چند دینار زر سرخ به ایشان داد و از نگهبانان درخواست قضا کرد و سپس سوار بر استر وارد بازار شهر بغداد شد و جامه نو برای خود خرید و به حمام رفت و سر و تن شست و سر و رو آراست و با نشانی که داشت به سوی خانه ملک و تجار بغدادی حرکت کرد. چون به در سرای ملک و تجار رسید، به نگهبانان گفت: به آقای خود خبر دهید که پسر یونس گوهری از سرزمین مصر آمده است. نگهبانان نیز خبر را به مولای خود رساندند. ملک و تجار خود به استقبال شایان آمد و او را غرق بوسه نمود و خوش آمد گویان وی را به درون سرا برد. و بعد از پذیرایی مفصل و شنیدن تمام ماجرای زندگی شایان، گفت: همانطور که دوست و همکارم در شهر دمشق گفت، در بغداد دانشمندانی که باطل کردن سحر و جادو را بدانند یکی دوتایی هستند. تو فعلا چند روزی را در یکی از قصرهای من به استراحت بپرداز تا من به پاس تعهد و وظیفه‌ای که در برابر روح پدرت دارم هم مقدمات کار تجارت دوباره تو را فراهم کنم و هم شاید بتوانم شراره همسرت را از چنگ افریتان خلاصی دهم. و بعد دست کلیدی را به یکی از خدمتکاران خود داد و گفت: مهمان عزیز مرا به یکی از آن دو قصر ببر و هر چه لازم داشت در اختیارش بگذار. شایان بعد از تشکر فراوان از سرای ملک و تجار بغدادی به همراه آن خدمتکار بیرون آمد و در ساحل رودخانه دجله از دور سه قصری را دید که هر کدام به فاصله حدود 100 متر از یکدیگر قرار داشت. شایان از مرد خدمتکار پرسید: آیا هر سه قصر به ملک و تجار تعلق دارد؟ که خدمتکار پاسخ داد: آری. باز شایان پرسید: پس چرا شما کلید دو قصر را در دست دارید؟ آیا قصر سوم الان در اختیار مهمان دیگری است و یا محل سکونت خود ملک و تجار است؟ خدمتکار با ترس گفت: قربان، از قصر سومی اصلا صحبتی نکنید که ما نام آنجا را قصر شوم گذاشته ایم و سال هاست که در آن را باز نکرده ایم، زیرا چند سالی است که آن قصر پایگاه اجنه ها شده است و در بسیاری از شبهای مهتابی رهگذران سایه اجنه ها را در آنجا دیدند.
و باز هم مثل تمام شبهای گذشته شهرزاد دانست که باید لب از سخن فرو بندد، زیرا که سلطان را خواب در رو بوده بود. خب دوستان، وعده ما در قسمت هشتم داستان شایان مصری تا از زبان شهرزاد بشنویم که پایان کار شایان به کجا میکشد.
عزیزان همراه، اوقات بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندیم. همچنان از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. عرض کنم که برنامه‌های رادیو فرهنگ در طول 24 ساعت در سراسر ایران روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و موج AM ردیف 585 کیلوهرتز قابل شنیدن. حال دعوت میکنم مدت 29 دقیقه شنونده برنامه حریر سخن باشید.
تا صبحدم به یاد تو شب را قدم نمی‌زدم، آتش گرفتم از تو در صبح دم زدم.
خموشم امشب من گذار به دست خیشم مسفا چون شب